أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمی مسئله از مسائلی که مرحوم محقق در بخش پایانی مقدمه اولا ذکر کردن این بود که اگر مرتد معاذ الله مرتد فطری بود حکمش چیه، ملی بود حکمش چیه، مرد بود حکمش چیه، زن بود حکمش چیه. و این نکته باید محفوظ بماند به اینکه اگر یکیسی در تلیعه انعقاد نطفه او احد اولین او مثلا یهودی بودن این تابع اونهاست، اگر مسلمان بودن تابع اونهاست، این طور نیست که فطری بودن اختصاصی به اسلام داشته باشه، در اونها هم هست، اونها کافر فطری هن طبعا، یعنی رو الحاق، چون یه بچه مسلمان مسلمان الحاقی است، این مسلمان الحاقی است فطرتا، او کافر فطری است، طبع اوست. یه مطلب دیگه این که در جریان اسلام گفته شد که اگر کسی مسلمان بود و بعضی از بچه‌های او کافر بودن و این بچه‌های کافر بعضیشون قبل از تقسیم اسلام آوردن در ارث صحیح من بعد از تقسیم اسلام آوردن در ارث صحیح نیستن، این رو در ارتداد هم هست که اگر معاذ الله قبل از تقسیم مرتد شدن از ارث محرومن، اگر بعد از تقسیم مرتد شدن که ارثشون سجاش رو محفوظه. این را مناسب بود اونجا مطرح فرمانی که این همونطور که در ایجاب فرقی بین قبل القسمه و بعد القسمه است، در من هم قبل از قسمت و بعد القسمه همین تقسیم هست. یعنی اگر یک کسی قبل از تقسیم مسلمان بشود از ارث سهم دارد و بعد از تقسیم مسلمان بشود از ارث سهمی ندارد، در جریان ارتداد و همینطور است. اگر معاذ الله قبل از تقسیم مرتد بشه در ارث سهمی ندارد و عکسمون، و اگر بعد از تقسیم مرتد بشود سهمش در جاش محفوظ، سهمی گرفته از او بر نمیگردونن. مطلب بعدی آن است که زن اگر مرتد بشود حکم مرد را دارد، چه این زن ارتدادش فطری باشد چه ارتدادش ملی باشد، حکم ارتداد ملی مرد را دارد. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اگر مرد مرتد شد معاذ الله، زن باید که عده نگه دارد، منتها اگر ارتداد این مرد فطری بود میباید عده وفات نگه بدارد، و اگر ارتداد این ملی بود باید عده طلا نگه بدارد. سرش این است که مرتد فطری به منزله مرده است، چون به منزله مرده است عده زن او هم عده وفات است، ولی مرتد ملی به منزله مرموده نیست، عده زن او عده طلاق است. این یه قاعده دیگه است که اصلا مسلمان نمیتواند همسر کافر باشد، اون اصل کلیست. پس بنابراین اگر ارتداد مرد ارتداد فطری بود، عده‌ای که زن باید نگه بدارد عده وفات است، و اگر ارتداد و ارتداد ملی بود، عده‌ای که زن باید نگه دارد عده طلاق است. منتها اگر این زن در حال عده بود و اون مرد مرتد شد، ارتداد فطری بود، این چون زوجه او هست هنوز چون در عده او نگه می‌دارد ارث می‌برد، و اگر از عده گذشت دیگه ارثی ندارد چون دیگه زوجه نیست، برای اینکه بعد الموت به انقطاع است. وگرنه خب اگه کسی بمیره خب زنش باشه، زن اوست و ارث میبرد دیگه، ولی چند سال بعد از او بمیره، صرف موت زوجیت رو به هم نمیزند، این همچنان زوجه او هست. حالا اون مسئله درفتی هست، مسئله هداد هم حرف دیگه است، و همچنین زوجه اوست، لذا ارث میبرد دیگر. این طور نیست که وفات و مرگ زوجیت را قطع کند. خب پس اگه شوهر مرد بعضی مدتی که عدش تمام شد سهم او سر جاش محفوظه دیگه. اگر چون چه طلاق او قبلا اتفاق افتاده باشه و عده او هم گذشته باشه، خب بله ارث نمیبرد. اما اگر چون چه عده طلاق او نگذشته باشه، این در حال عده که باشه به منزله زوجه است و ارث میبرد. ولی غرض این است که عده که زن باید نگه بدارد فرق میکند. اگر ارتدادش ارتداد فطری بود، عده وفات نگه میدارد، و اگر ارتدادش ارتداد ملی بود، عده طلاق نگه میدارد. و در مسئله ارتداد ملی که اموال هنوز تقسیم نشده و حکم مرد نیست، اگر در مدت طلاق به مرد بمیرد، بله این ارث میبرد. و اگر عدهش بگذرد بعدها این مردی که مرتد ملی شد بمیرد، ارث نمیبرد. و این مرتد فطری هم حال مرده است. عمده در جریان ارتداد این است که حکم کلامیش رو همه قبول دارن که توبهش مقبول است. اما این مسئله طهارت نجاست از یک سو و عدم قبول توبه او به حسب ظاهر از دو دیگر، این نجاستش حرف دیگر است. اما اینکه توبه او مقبول نمی شود، این خیلی مسلم نیست. لذا بعضی از فقها گفتن بگه همونطور که از نظر کلامی باید توبه بکنه، توبه او مقبول است، از نظر فقهی هم توبه او مقبول است. این طور نیست که اجماع مسلم و در کل باشد. بعضی هم تصریح کرده اقوا این است که توبه مرتد فطری هم مقبول است. حالا اگر بحثش به اونجا رسید ممکن رو مطرح بشه. عمده در بحث دیروز اشاره شد به این که قتل دو قسم است. یه وقتی قبل جنایت است، یه وقتی بعد از جنایت. اونی که میگن قصاص قبل از جنایه نیست، باید به قصاص دیگه درست هم هست. قبل از اینکه کسی دیگری رو حالا یا قصاص طرف یا قصاص بدن، چون از سن به سن و جروح و قصاصون، یه وقت قصاص عضو است، یه وقت قصاص کل است، بالاخره قصاص است در جنایت های عمدی دیگه نیست. اونجا که میگن قصاص قبل الجنایه درست نیست، حق هست. چه قصاص نفس باشد، چه قصاص طرف باشد، چه من غسل بزلومه فقط جلال ودی یهی سلطانن باشه یک، یا از سن و به سن و جروح و قصاص باشه دو، یعنی چه قصاص نفس چه قصاص طرف، در هر دو حال قصاص قبل الجنایه درست نیست. اما در جریان نهی از منکر که به مراحل نهایی میرسد که حاکم باید دخالت کند و قتل اتفاق میافتد، این از سنخ قصاص نیست تا ما بگیم قصاص قبل از جنایه نمیشه. در بحث دیروز اشاره شد به اینکه نهی از منکر مراتبی دارد. اون مراتب شدیدش به عهده حکومت است، بعضی از اون مراتبش قتل است، و قتلی که در مرتبه نهایی نهی از منکر قرار دارد از سنخ قصاص نیست تا گفته بشه قصاص قبل از جنایت. چرا اون را فقها که در مرحوم محقق رسول الله تعالی علیه در بحث پایانی مسئله امر معروف و نهی از منکر شروطی ذکر کردن، فرمودن که چند مطلب در امر معروف و نهی از منکر است. مطلب سوم در مراتب انکار است. فرمود به مراتب الانکار ثلاثه. اول بالقلب است، هو یجب وجوبا مطلقا. انسان یه زشتی یه حرام میبینه، واقعا با قلبا باید منزجر باشه. یعنی همونطور که اعتقاد قلبی نسبت به معارف و عقاید لازم است، اعتقاد قلبی به این کار قوی هست هم واجب است. این دو نیست که هیچ تصمیمی نگیره، باید معتقد باشه این کار بد است. انکار سلاس است. یکی بالقلب است و هو یجب و مطلقا، چون جای تقیه نیست که ما بگیم اگه تقیه کردن یا ضرر داشتن یا امثال ذالک واجب نباشه. یعنی باید بعدش بیاد بگه اگر یک کسی در کشور کفر فلان کار را انجام میدهد، انجام میشنود، بی تفاوت است. اما یه مسلمانی در داخل حوزه اسلامی این کار را خود انجام بدهد، آدم هیچ انزجار قلبی اعتقاد قلبی نداشته باشد، این اولین وظیفه شرعیش رو عمل نکرده دیگه. چرا؟ ولی ما وظیفه من نیست. اون در کشور کفر است مثلا فرض بفرمد که یعطون جزت ان یدن به هم ساورون، حالا دارد یه شرابی می نوشد، علنی هم نیست، اما در داهی مسلمانی مثلا این کار دارد میکند، این اصلا باید که قلبن باید منزجر باشد، نه اینکه بی تفاوت باشد. این مرتبه اول. و یجب و وجوب مطلقن، وجوب مطلق است، مقید نیست. و به لسانه ولی ید است در صورتی که وجوب مطلق نیست، البته در صورتی که هیچ آسیبی چیز نرسد و امثال ذالک. خب این راجب انکار که انکار منکر است. و یجب و دفع المنکره بالقلب اولا، یعنی اون شخص بفهمد که پیش این مردم آبرو ندارد، که این دفع قلبی است، انزجار یه وصف نفسانی، چه بدونه چه ندونه، اما دفع قلبی یعنی طوری باشه که بفهمه که پیش این آیون منفور است، که این با نفرت دارد جلوی این گناه را میگیرد، که میشه دفع منکر، نه انکار منکر. انکار منکر یعنی زشت میدونه میرو. انزجار قلبی، انزجار قلبی که میگن یجب و مطلقا، چه او بدونه چه ندونه، امثال ذلک، این بود تکلیف اولیست. اما این دفعش بالقلب باشد، یعنی بفهمه این پیش جامعه منفوره. و یجب و دفع المنکره بالقلب اولا، کما اذا عرف ان فاعله یعنی زجر و به اظهار الکراهه. اگر این شخص مرتکب منکر بدونه که پیشین آیون مبغوض شده و بالاخره یه روزی ممکنه کار دستشون بده، همین که از انزجار اینها با خبر باشه دست بر می دارد، این انزجار واجب میشه. لذا مسئله اون انکار قلبی وجوب مطلق دارد که بعدش میاد، چون بفهمه چه نفهمه که با بدمون میاد. یکی انزجار در تنفر که او بفهمه ما از اون منزجریم. بله، چه اظهارش چه بی اظهار، او بفهمه که پیش ما منفور است و این نفرت ممکنه یه وقتی کار دستش بده بلو نگیم. لذا این انزجار قلبی این میشه تو مقام دفع، اون فقط تو مقام همون کار قلبی است. ببینید عبارت ها چقدر فرق داشته. و مراتب الانکار ثلاث، یکی بالقلب است و هو یجب و وجوبا مطلقا، یکی اون باللسان و ید است که دستات امکان و امثال ذلک. و یجب و دفع المنکر بالقلب اولا، که همون انزجار هست، که او وقتی میفهمه پیش ما منزجر حیثیتی نداره، پیش ما همه این دفع می کند او را. پس اولا سخن از انکار منکر است نه دفع منکر. بر ما لازم است که از اون کار بدمون بیاد، یک. دو، میخوام دفع کنیم او که بفهمد حیثیتش پیش ما رفت، دیگه حرفش پیش ما خریدار ندارد، یه مقدار خودش کنترل بده. بله بله، از یه اثر بخش باشه میشه دفع. اگر کاری به اثر بخشی نداریم، ما چه اثر بخش باشه چه نباشه، اون انزجار قلبی واجب است. لازم هم بوده یجب و وجوبا مطلقا و به لسان ولید. و یجب و دفع المنکره بالقلب اولا، کما اذا عرف ان فاعله ینزجر به اظهار الکراهه. در این صورت این بر او واجب است دیگه. و کذا این عرف ان ذالک لا یکفی و عرف ان الاکتفاء بالضرب من الاعراض و الهجر وجب و اقتصر علیه. اگر بدونه که این صرف انزجار قلبی دافع نیست، ولی بالاخره رابطه شو باید کم بکنه یا قطع بکنه، همین قطع رابطه و اعراض اثر بخش است در دفع منکر، این یجب. اینها مال توده مردم است. ولو عرف ان ذالک لا یرفعه انتقل الى الانکار باللسان مرتبا للایسر من القول فالایسر. تذکرای شفاهی میده، نه شفاهی. شفاهی استعمال نشده، یا شفاهن یا شفهی، این تذکر لسان دود بشد. ولو لم یرتفع الا بالید مثل زر به ما شابه جازه، کم کم میرسه به ولوغ تفر الى الجراح اول قتل، هل یجبو غیل نعم و غیل لا الا به ازن الامام و هاول ازهر. این بخش های اخیر دیگه باید به ازن حکومت باشه. اون بخش هایی که درگیری ایجاد نمی کند توده مردم موظف هست. اون بخش هایی که بگیر و بزن و ببند است ولو مرحله آخرش به قتل برسه، این به ازن امام. خب پس ما یه قتلی داریم قبل از جنایه، این قصاص نیست تا بگن قصاص قبل الجنایه چگونه است. این جلوی منکر گرفتن است. یه کسی تصمیم داره که فرونجا منفجر کنه، کاری نکرده، صرف نیت است، در صدد این است که مثلا همچه کار بکنه. خب عده جلوشو میگره، یا انزجار هست یا گفتن هست یا باید هست یا برسان هست، نشد بالقتل است که حکومت با دخالت کند. پس اینجا یه قتلیست به عنوان دفع منکر و از سنخ قصاص نیست تا گفته بشه قصاص قبل الجنایه نمیشه. فتحصل ان القتل علی قسمین، قتل قصاصی من قتل مظلومن فجعلنا لولیه، اون مال بعد از جنایت هست. اما قتلی که آخرین مرحله نهی از منکر هست، این کاری به عنوان قصاص ندارد تا بگن که این قصاص قبل از جنایه چرا هست. خب عرض کنم که در بعض از روایات روز مرگ هست امیر گفت که فضل بونو قهو اونجا بود دی اتفاق افته. اگه برسه اینه، حالا اون فحص موضوعی یاد بشه. ولی در بعض از موارد دارد حضرت ابلاغ کرد نامه رو نشه فضل بونو قهو، با اینکه که دوز قتال نبود، قصاص نبود امثال ذلک. بله بله، حالا اگر چون چه احتمال تأثیر که نباشه، اون مرحله ضعیفش ساقط است نه مرحله قوی. حالا احتمال ضعیف نیست، مردم هر کار رو بکنن. غرض اینه که اگر مسئله مبارزه و قتل و آدم کشی سنگین است، حکومت خودش میدونه دخالت نمی کنه. اما اونجایی که احتمال تأثیر نیست، اون درجات گفتن ساقط است نه درجات بالاتر از گفتن. معناش این نیست که هر کسی آزاد باشه در کشور اسلامی هر کار میخواد بکنه. احتمال تأثیر نیست یعنی خودت به زحمت نده، دیگری وظیفه سنگینتری دارد، نه اینکه تو نکن او هم نکند. معناش اینه که اگر چون چه احتمال تأثیر نباشه، بر این زید واجب نیست بگه. اما معناش این نیست که بذارید هر کار بخواد بکنه بکنه. حکومت اگر توانست نکرد مجرمه، اگر نتوانست که خب هر ضعیفی قدرتش مالایتی قون دیگه. این حدیث رفعی از بهترین برکات است، رفع مالایتی قون. وقتی مالایتی قون شد تکلیفی ندارد حکومت. قانون قانون همینه دیگه. بله اقضا اب ندارد. اما اون مرحله اولیش یه بخشش که سخنرانی های رسمی است، قبلا بحث شد به اینکه امر معروف نهی از منکر از سنخ تعلیم نیست، از سنخ تربیت نیست، از سنخ موعظه نیست، از سنخ تذکر نیست. اینا تعلیم و ارشاد و اینا احکام خاص خودش داره. امر معروف امره، و امر معروف طوریست که مثل امر والد نسبت ولد. این امر معروف وجوب میارد، یعنی اگر یک کسی بی حجاب بود یا مثلا مشکل دیگه داشت، این شخص آشنا به وظیفه بود، امر معروف کرد و این طرف اعتنا نکرد، این دوتا گناه کرد. یکی جذب نبخوره نالا جلو بهنر عمل نکرد، یکی که امر این آقا را اطاعت نکرد. امر معروف امر است، اصلا تبلیغ نیست، ارشاد نیست. مثل که والد و ولد همینطوره، دیگری و همینطوره. اگر چون چه گفت پاشو نماز بخون، این نماز دهون دو تا گناه کرد، یکی این که اقیم الصلات عمل نکرد، یکی این که امر این آمر را که شارع او را آمر قرار داد، دستور او را امر قرار داد، بر او واجب است که امتثال کند. دو گناه کرده. این که میده شما باب امر معروف و نهی از منکر را کاملا مرزش از مرز تعلیم و تبلیغ و اینا جداست. خوش همینه دیگه. اینها اولیا و بعض این ولیست. حالا ولایت درجاتی دارد، اون بالاش مال بالایی هاست، این اوسادش مال متوسطین است، ناظرش مال لازمه. این آقا دارد امر می کند، نه تعلیم. اونجا که تذکر می دهد امر نیست، اونجا که یاد می دهد امر نیست، اونجا که تبلیغ می کند امر نیست، اونجا که تعلیم می کند امر نیست، اونجا که ارشاد می کند امر نیست. اما اونجا می گوید چرا این کار می کنی؟ این امر است، باید این کار رو بکنی. این امر است، این امر معروف، عملش امتثالش واجب است بر مأمور و دو گناه کرده. خب حالا اگر چنانچه اثر نداره خب بسر، اما همه اینها بعد از تعلیم و تبلیغ و ارشاد و موعظه و نصیحت است. چون اگر کسی چیزی نمیدونه که تعلیم جاهل عمل معروف نیست، یا کسی ناسی باشه ساهی باشه، تذکره ناسی و ساهی عمل معروف نیست. این باید یادش بیاد که آقای موعظه باشه اینه، اینجا اون حلال اون حرامه، اینا یا یادش بیاره یا تعلیمش بده. مسئله تعلیم، مسئله تذکره، مسئله امثال زاله، ارشاد، هیچ کدوم امر معروف نیست. امر معروف اینه که تمام حجت بر این شخص تمام، نه جهل علمی دارد، نه نصف دارد، نه نسیان دارد، نه اصرار دارد، هیچی ندارد. عالمن آمدن میخواد گناه کند، اینجا جای امر معروف است. و این شخص هم دارد فرمان میداد که نکن، این جای امر معروف است، امتثال این امر واجب است، نظیر اون امر شرعی. نه، حالا دو طرف است، طرف توزیع کار است، یعنی توزیع کار است که این آیون باید آمر باشن، اون آیون باید فلان کار بکنن، اون باید فلان کار بکنن. این امر معروف است، منتها میگن این آیون باید بکنن، این عبرت دارد. این و نظم امرکم که تو نهج البلاغه است همینه دیگه. این امر معروف است، منتها رساله به صورت کتاب قانون در آمده، یک همگانی شده، اشخاص مشخص شده، شما فلان کارو بکنید، فلان کارو بکنید، این آیه این تذکر رو بدن. این امر معروف است و نظم هم هست. این واجب کفایی شد دیگه، چون واجب کفایی این آیون مهد دارن. اگه این آیون نبودند و نکردن بله، اما آیون مسئولن دارن میکنن دیگه، آدم برای چی دخالت کند؟ غرض اینه که این مرتبه اخیر نهی از منکر که قتل است از صنف قصاص نیست، تا گفته بشود به این که قصاص قبل الجنایه چرا، از صنف نهی از منکر است. اما مسئله که در اونجا فرمود دمش مباح است و هر کس میتونه این کار انجام بده، که اون تازه میشه هرج و مرج، او رو حتما حتما باید که یه نظمی بهش بدن. جلد 28 صفحه 323 باب اول، باب ان المرتد عن فطرتن غسله مباح لكل من سمعه. به ذکر جرم محکومی، اولین روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله تعالی نقل کرده است اینه: محمد ابن علی ابن حسین به اسناد الحسن ابن محبوب ان ابی ایوب محمد مسلم که سند معتبر، ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: من جهد نبی مرسل نبوته و کذبه معاذ الله فدمه مباح. قال فقلت ارعیت من جهد الامام منکم ما حاله؟ فقال من جهد اماما من الله و برع من و من دینه فهو کافر مرتد عن الاسلام، لان الامام من الله و دینه من دین الله. اینکه منصب دنیایی که نیست که، وقت خلیل الهی عرض کرد که به من ذریتی این فرزندان من هم به امامت برسه، با این ارسی نیست، این عهد من است، من باید امضا بکنم و من بر هر کسی بزنه میکنم. لا ینال و عهد ظالمینه، این عهدی فعال ینالوست، این تو نیست که هر کسی دستش برسه، اینجور نیست. ما اینجای نداشتیم که بعدم با دست بخوام بگیرن، تا ما بگید دست فلان آقا میرسه، دست فلان آقا نمیرسه. اونجا هم که فلان آقا امام شد دستش نرسید، امضای ما رسید، این عهدی شده فاعل یلالو، این باید برسه. دسترس دیگه کسی نیست که. ناینال و عبد ظالمینه و خلیل حق فرمود اینه. خب لذا بروش نباره که امام باقر سلام الله فرمود که این دین اوست، حرف اوست، امضای اوست. یه مقامی نیست که آدم با تلاش و کوشش مثل علم بخواد، دانش بخواد، بخواد حکیم بشه، فقیه بشه. بله خیلی خوب. گرچه ما بکنم نعمت بین الله و بالاخره این شخص میتونه درس بخونه با مقام برسه. خب بله، البته ذات عقده سلاح نعمت داد، اجازه داد به که برسه. اما این سمت امامت و نبوت و اینها دیگه مقام عادی نیست کسی درس بخونه برون مقام برسه. که رضا وجود این بار که امام فرمود که دینش حرف خداست، که چه فرق میکنه؟ درجاتش فرق میکنه. البته این صغرا کلی، این صغرا کبرا هست دیگه. فولان الامام من الله به دینه و دین الله، این صغرا کبرا. و من ورع من دین الله فهو کافر، این کبرا. یش بسیار شکل اول نتیجه گرفتن. و دم او مباهن فی تلک الحال الا ان یرجع و یتوب الى الله مما قال و قال و من فتک به مؤمنین یرید نفسه و ماله فدمه مباهن للمؤمن فی تلک الحال. کسی آمده خود آدم میخواد مال بره، جار آدم بره، خب بله من قتل دون مالی فوق وزیر رو دونان کلی ناد که سال تو آبا جعفر علیه السلام عن المرتد فقال من رغب عن اسلام و کفر ما انزل علی محمد صلی اللہ علیه وسلم بعد اسلامی فلا توبه دلا وقد وجب قتله و بانت من هم رأته و یغسم ما ترک علی ولده. که این هم هست. اما این که گفته شد و دمه مباهن لکل احد، این در بعض جواب دیگر هم آمده. در روایت چهارم دارد که فضیل ابن یسار از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و آله این رجل من المسلمین تنصره و فوتی به امیر المؤمنین علیه السلام فاستتابه او و در او خدمت حضرت و حضرت او را دستور داد توبه بکند و ابا حضرت نیز نشد توبه بکند. حضرت فقبض علی شعره ثم قال تب او یا عباد الله ایرو لگدمالش کنید ف و تعوه حتی ماته و تعیته او لگدمالش کنید. در باره مسلمی که تنصر روایت پنجم قال یقتل ولا یستتاب. روایت ششم این باب که رجل ولد در اسلام ثم کفر و اشرک و خرج الاسلام هل یستتاب او یقتل؟ بلا یستتاب، بلکه یقتل. روایت هفتم هم این باب است. یکی این دو طایفه را الان میخوام عرض کنیم. یکی این که دمه مباهن هست، یکی این که به اذن امام باید باشی. در بحث دیروز داشتیم که الا به اذن امام، اینجا با فحص پیدا میشه. اینجا که گفت که دمه مباهن لکل احد، خود حضرت اجازه داد با عنوان که او محدور دم هست و خود حضرت فرمود که این نظم امرکم نظم امرکم باشه. حالا اونجا که هیچ اثر سوی بر او مترتب نمیشه، پس اگر کسی هم این کاری کرد این قتل نفس نکرد تا گرفتار قصاص بشه. الحمدلله.